الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. هر روز ولادت آقا امام حسین سید الشهدا سلام الله تعالی علیه به شما مبارکات. خداوند از برکات امروز برای همه این جمع فیض وافری عنایت کند. روز ولادت سید الشهدا که روز پاسدار هم هست گرامی باد، و روزی است که بی تعارف ورودی شهوان را میمون و مبارک و نورانی میکند. ولادتشان نور است، کلامشان نور است و سجیتشان هم کرم است. یک طبق اسلوب ما یک روایتی از سید الشهدا برای شما بخوانم و بحث شروع کنیم. سید الشهدا سلام الله تعالی علیه، این سند هم ظاهرا عامی هست از طریق ابناء عامه: من فرج کربت مؤمن فرج الله کربه فی الدین و الدنیا. صدها هزار بوسه دارن دست میزنن کسکار خلق یک گره بسته وا کنند. این حدیثی است که ما طلبه ها سرلوح و سرمشق قرار بدیم و سعی کنیم آنچه از دست ما ساخته هست برای مستمندی و گرفتاری کمک کنیم. هیچ از دست ما نمیاد، یه دلجویی، یه دونه دعا. البته اینو هیچی نمیگیم، دعا بزرگترین وسیله و دستافزار. دعا کنیم برای همه مکروبین و برای همه مستمندان. یه دونه دعا به این مناسبت براتون بگم، از یه ظرافت خاصی برخوردار هست. اون دعا چیه؟ آدم گاهی غافل ازش. اینه که گاهی گرفتاری ها در اثر گناهه، یعنی گاهی که هیچی که به طور کل گرفتاری ها در اثر گناه، و گاهی گناه احساس نمیشد، خود آدم متوجه نمیشد. ممکن حرمت تکلیفی نداشته باشد اما حرمت وضعیش هست. دعا چیه؟ این دعا را که در بیان امام صادق سلام الله تعالی علیه دیدم و خیلی هم مجرب و اینجوری دعا داشته باشد: اللهم لا تآخذنی به ذنوبی. این دعا هم یادتون نره، به برکت روز ولادت سید الشهدا در قنوت یا در تقویات نمازتان. یه چیز دیگر اضافه دارد ولی خب اونم نداره بگم. اضافهش اینه که اهل یک خانه، پدر، زن، بچه ها، اینا متاسفانه به نحوی اگر اعضای یکی از اعضای خانواده گناه بکنه، دودش به چشم اون اعضا میرد. شما نگید که لا تذر وازتان و وزر اخرى، یه کارایی هست خیلی پیچیده میرد دیگه. این دعای جمله مکمل هم دارد: اللهم لا تؤاخذنی بذنوب اهل بیتی. یا اگر خود شخصیت اول وجود نداشت در غیابش گفتید بگید که اللهم لا تؤاخذنی بذنوب زوجتی و اولادی. هم برای شادی روح سید الشهدا صلوات خواهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه.
مسئله شماره 21، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در این مسئله می‌فرماید فی صورت کون استعمال الماء مضرن لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ صحه اذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الاول. عبارت رو شمارده خوندم، مطلب رو گرفتید. میفرماید که از شرایط وضو چه بود؟ استعمال آب مانعی نداشته باشد. یکی از موانعش این است که استعمال آب ضرر داشته باشد. سید که ریز نگر است میفرماید که اگر استعمال آب ضرر دارد ولی در همون اولین مرحله. کدوم مرحله؟ آبو که بریزید به دستتون یه ضرری وارد میکند، اما پس از آن آبو استعمال کنید برای وضو ضرری نمیزند. در این صورت می‌فرماید که وضو درست است. ثم توضأ الصحة اذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته. وضو بگیرد، وضو درست است اگر وضو موجب زیادت ضرر نشود. یه ضرری که وارد شده است پس از اون ضرر شروع کردید به وضو گرفتن، دیگه ضرری نیست، خود استعمال آب وضو ضرری نیست. ضرری که نبود اشکال ندارد، لکنه عصا به فعله الاول. لکن این آقایی که آب استعمال کرده است و ضرر داشته است عصر به فعله الاول، به وسیله اون فعل اولی که ضرر وارد کرد اسیان کرده، اما پس از آن نه اسیانیست و نه ضرریست، وضو هم درست است علل قاعده.
سوال راجع به مسئله قبلی هست که بسید فرد بین فاقیه ای چیز که یک مطلب
بدونی که بخش از نماز در خارج وقت واقع میشه، موقعی که میگه میکنه مگر نه باید نیت ادا بکنه، پس چرا باید نوزوش باطل باشه؟ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت. سوال شما رو بعد از دست جدا جواب بگم. اینو جمعش کردم بستم، رسیدیم مسئله شماره 21، اون مربوط میشد به شماره 20. حالا اینو گوش بدید، چشم اونو براتون جواب میشم. میگم دیروزم گفتم اجمالا، اما
سوال ما بود
دارد
درست
درست اتفاجه
نشدید چون
آخر درست تونتون من الان برگردم درست بله بعد از درست شروع شده است دیگه، الان کار نداشته باشید. اون دو تا سوال من جوابم گفتم، مطلب را جمع کردم، تمام شد و بستیم. مسئله جدید نه شدت و ضعف نیست، اول استعمار آبریختن ضرر میزنه، بعدش اصلا ضرر نمیزنه، هیچ ضرری نداره. درسته. عنایت کنید در متن آمده است لکنه اصاب فعله، به کدوم فعل؟ فعل اولی که ضرر بود. عنایت کنید فرق بین ضرر و اضرار، یه مرز بسیار نازوکیست که احیانا بعضی از عزیزان توجه نکنن ضرر یا نفع ضرر رو در مورد اضرار به کار میبرن یا اضرار رو در مورد نفع ضرر. این دو تا مطلب از خیلی با هم نزدیکه. اینجا که ضرر میگیم، ببینید ضرر آن است که یک کاری از عبادات، یک عمل عبادی به طبع اولیش ضرر ندارد، ولی به طبع ثانوی یا به وسیله عروض یک عنوان دیگر الان اون عمل عبادی ضرر وارد می کند. در این صورت که ضرر عنوان عارضی باشد و برای یک عمل عبادی می شود مورد قاعده نفی ضرر، و نتیجه این می شود که اون عمل عبادی الان شرعیت و مشروعیت ندارد و لا ضرر یعنی نفی شده است حکم ضرری، نتیجهش رفع حکم ضرری است. این یه مطلب نفع زنم. مطلب دیگر این است که آب مثلا در مثال برای بدن آدم ضرر دارد، آدم استعمال میکند و استفاده میکند از این آب، این مکلفی که از این آب برای وضوء استفاده میکند ضرر میزند جایز نیست. این جایز نیست کلمه ضرر آمده، ولی این نفع ضرر نیست، این بر اساس حرمت اضرار است. اضرار بر نفس حرامه، ضرر وارد کردن حرامه، لذا جایز نیست. دیدم کما بیش که بعضی از عزیزان یه حرمت اضرار با نفع ضرر چون مرزش خیلی ظریفه به هم زده اند، یعنی اضرار همون نفع ضرر، نه دو تا مطلب. لذا اگر وضو ضرری شد، وضو با آب دیگه واجب نیست، حکم را نفی کرد. اما اگر آب ضرر بزند به وضو، استعمال اون آب جایز نیست. به خاطر چه؟ به خاطر حرمت اضرار، که اضرار به نفس حرامه. این دوتا مطلب که معلوم شد. در اینجا قضیه از چه قرار هستش؟ در اینجا مسئله نفی ضرر نیست، بلکه بحث از حرمت اضرار است. آب اولی که استفاده شده است ضرری بر عضو وارد کرده، ربطی به وضو ندارد، اما عصیان کرده. چرا عصیان کرده است؟ به خاطر اینکه اضرار کرده است، یعنی بر بدن خودش ضرر وارد کرده. و حرمت اضرار بازم فرقش اینه، نفی ضرر نفی حکم است به عنوان ثانوی، حرمت اضرار اضرار و ضرر وارد کردن حرام است به عنوان اولی. احسن، تو اینو خوب بگیرید. که در صرفش اونه، ولی در نحوش چیزی دیگر نیست، در اصول و فقه چیزی دیگر. به حضور شما این دوتا مطلب رو که گرفتیم، اینجا مطلب از قسم حرمت اضرار که سید میفرماید چی میگه؟ چی میفرماید؟ لکنه عصا به فعله، ضرر وارد کرده، اضرار حرام است، عصیان کرده، اما بعد از که ضرر وارد شد، وضوعی که بعدا میگیرد ضرر ندارد، مشروعیت دارد. وضوعی که ضرر ندارد، مانع شرعی نداد، امر دارد. اگر ضرری بود امر نداشت و درست نبود. ضرر نمیزند، امر دارد و صحیح است. تمام. دو مسئله است، از هم جداست. اینجا یه مقدار در مثال نزدیک شده. حرمت اضرار الا ما شاء الله، عنایت کنید، حرمت اضرار الا ما شاء الله، شما به اون نفر ضرر نزنید، به اون گیاه ضرر نزنید، به اون مزرعه ضرر نزنید، به اون ملک کسی ضرر نزنید، اینا نفع ضرر نیست، اینا حرمت اضرار. اما گوش بدید، اما برای خودتان، وضو براتان ضرریه، نفع ضرر، روزه براتان ضرریه، نفع ضرر، و رفتن برای خدمت به مردم در یک دهستانی براتان ضرریه، اینا نفع ضرر. چقدر فرق داره با هم، اینا خوب دقت میخواد. و اما اینجا یک آبی که استعمال میشود، مرحله استعمال آب یه مطلبیه، وضو مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد مطلب دیگری است، کنار هم قرار گرفته. حرمت اضرار جدا شد، دیدید کجا جدا شد؟ که اگر اولین آبی که به دستتون ریختید ضرر داشت، چه شد؟ حرام، عصیان، بر اساس قاعده حرمت اضرار. اما اصل وضو الان دیگه ضرری نیست، خود وضو گرفتن ضرری نیست، آب ضرر نمیزند، ضرری که نزند، امر به قوت خودش، امر اولی باقی است. تمام. مطلب خیلی واضحه. من حرف برای گفتن زیاد دارم، میترسم بمانم. آقای ترابی، مقدمه حرام، مقدمه حرام حرام می شود مطلبی است، به شرط این که اون ذل مقدمه مربوط به مقدمه باشد. اما اگر دو مطلب تقارن دارد، هر تقارن مقدمیت نیست. وضو آب ریختن آب اول به دست حرام، مقدمه نیست. اون تقارن زمانی دارد، آب اول با آب بعدی که برای وضو هست، چون بینشان سببیت نیست. آب ریختن برای مرتبه اول سبب برای ریختن آب در مرتبه دوم نیست تا مقدمیت باشد. اجازه بدید، سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 364 می فرماید که مطلب درست است، وضو صحیح است، اما این فرمایشی که سید دارند در زیل مسئله که لکنه عصا به فعله الاول محل تأمل است. چرا؟ برای که ما بحث کردیم اضرار مراتب دارد. اضرار محرم، عنایت کنید اینا رو دیگه شما بعدا سوال میکنید، الان بگیرید جوابشو، فرصتتان کم باشد. ازرار محرم دو تا خصوصیت دارد، یک قابل توجه باشد، دو مقدمه برای فعل اهم نباشد، یعنی جبرانی نداشته باشد به عبارت ساده، و الا اگر ضرر قابل توجه نباشد و یا اینکه جبرانی داشته باشد که سیدنا مثال میزند برای معالجه کسی میرد یه مقدار جراحی میکند اضرار دیگه، ولی برای یک هدف اهم که سلامت این دو اقلا اضرار نمیدانند، این اضرار را محرم و ناپسند اعلام نمی کنن. بنابراین اون اضراری که محرم است، حالا مثالش اینجا بزن، اون اضراری که محرم است اضراری است که قابل توجه باشد و اضراری است که جبران نداشته باشد. اینجا حالا فرمایش شما اینجا ممکنه این اضرار اضرار قابل توجه نباشد، چرا؟ طبیعت کار اینه که اگر بار اول ضرر زده است و بار دوم و سوم ضرر نمیزند، طبیعتا اضرار قابل توجه نیست. برابر این مسئله ای که گفت شد که مقدمش عفواً که اون استعمال اولین بار اسیان است، محل تأمل است با شرحی که داده شد، مطلب تمام. حتی سه شرط نهم از شروط صحت وضوء، سید طباطبایی می فرماید المباشرت فی افعال الوضوء فی حال الاختیار فلو باشره الغیر او اعانه فی الغسل او المسح بطل، و اما المقدمات للافعال فهی اقسام، احدها باید میگفت احداها المقدمات البعیده که اتیان الماء او تسخینه او نحو ذلك و هذه لا مانع من تسد الغير لها، الثانی المقدمات القریبه. می فرماید که مباشرت در افعال وضوء در حال اختیار شرط صحت وضوء است، یعنی باید آدم وضوء گیرنده مکلفی که میخواهد وضوء بگیرد باید خودش عملیات وضوء انجام بدهد، خودش آب به صورتش و دستش بریزد، از غیر در حال از کسی دیگر در حال اختیار کمک نگیرد، که اگر کمک بگیرد وضوء باطل است. چرا؟ دلیل این مطلب چه باشد؟ فقها در این رابطه مدارک فرموده اند که به طور خلاصه و آسانسازی از این قرار است. دلیل اول این مطلب اجماع است. سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب انتصار صفحه 29 که همان یک جلد هست می فرماید و هذا مما تفرد به الامامیه، کتاب انتصار رو میدونید، کتابی است که متفردات امامیه، یعنی احکام مجمع علیها اونجا مذکور و مستتر است. میفرماید این مورد اجماع امامیه است، این قول قدما و محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 162 میفرماید که مباشرت در افعال وضو و عدم کمک گرفتن از دیگری در عملیات وضو مذهب الاصحاب. مذهب الاصحاب یه تعبیری است از اجماع برتر، نزدیک تسالم، قریب به تسالم است. مذهب الاصحاب خب قریب تسالم که شد دیگه از اون سنخ می شود. شهید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب ذکرا جلد 2 چاپ جدید صفحه 172 می فرماید که در وضو باید مباشرت در کار باشد، تسبیب وجه ندارد در حال اختیار، نباید کسی دیگر وضوی کسی دیگر را انجام بدهد. لقوله تعالی فغسلوا و امسحوا، این خطاب حقیقت بر این است که خود مخاطب فاعل فعل باشد و اسناد فعل به فاعل مخاطب اسناد حقیقی و صحیح است و اسناد فعل به غیر اسناد حقیقی نیست. و در عبادت باید یقین حاصل بشود که قاعده را آقای علیزاده حفظ است که القدر
المتعین فی العبادات یرجع الی قدر المتعین،
جزاكم الله خیرا، القدر المتيقن في العبادات يرجع الى قدر المتعين في العبادات، میشه قدر متعین. بنابراین تا به اینجا این مدارک و صاحب نظران فرموده اند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 446 می فرماید عدم تولی دیگران و مباشرت مکلف مورد اجماع فقها هاست که لابد نظر شریفشان به این مواردی بود که گفته شد و از اصل براتون نقل شد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا که اشاره شد می فرماید که این مطلب یعنی اشتراط مباشرت اولا مقتضای اطلاق خطاب است و ثانیا مطابق است با سیره ائمه و پیامبر اعظم و بعد هم در وضوع بیانیه کتاب وسائل جلد 1 باب 15 مراجعه کنید. وضوع بیانیه را مکرر گفتیم. در آن وضوع بیانیه دیدیم که خود پیامبر به نقل از امام باقر شخصا وضوع می ساخت، به کسی دیگر اجازه وضوع دادن داده نمی شد و از کسی برای وضوع گرفتن کمک نمی گرفت. روایاتش رو مکرر خونده ایم، بابی که گفتیم خودتان کامل کنید. و بعد هم در تکمیل مطلب می فرماین که افعال به 2 قسم است. این تکمیل رو بذارید، یک نکته در وسط مورد توجه قرار بدید بعد تکمیل رو بگید. می فرماید که پس از آن که فهمیدیم مقتضای اطلاق خطاب این است که هر مکلف خودش باید اون فعل انجام بدهد، این مقتضای اطلاق. حالا اون افعال عبادی باشد یا توسلی فرق نمی کند، منتها در توسلی قرینه داریم که اگر کسی دیگر هم انجام بدهد عمل انجام گرفته. بسیار خوب، یکی از نکتاش اون بود. در ذکر شریفتان سپرده اید که عمل توسلی با عمل عبادی چند تا فرق اصلی داشت. یکیشو که آقای علیزاده اشاره کرد به درد کار ما نمیخورد، با آن چه که به درد کار ما میخورد این است که در عمل عبادی غرض معلوم نیست و در عمل توسلی غرض معلوم است. پس از که غرض معلوم باشد میدانیم اصل امر به خاطر انجام غرض است، عمل به خاطر انجام غرض است. اگر ما علم به حصول غرض پیدا بکنیم حالت منتظری در کار نیست. در توسلیات ازاله نجاست امر توسلی است، غرضش اون تنظیف و تطهیری است که در واقع محقق می شود. بنابراین در توسلی می شود نیابت یا کس دیگر کمک کند، اما در امر تعبدی به طور طبیعی باید خود مکلف مبادرت کند و به وسیله عمل غیر عبادت از عهده مکلف ساخت نمی شود. این مطلب رو که گفتن چشم، این مطلب رو که گفت فرمودن ایشان تا اینجا درست و کامل. یک مطلب دیگر هم عنوان شده است و عنوان می کنم شرحش فردا انشاءالله، که بعید نیست که این مطلب مکمل قلم یا بیان خود سید نباشد. شاید مخرر عزیز که من از نزدیک می شناختم ایشان را در نجف، شهید آقای آیت الله غروی، میرزا علی غروی، مرد فاضل غروی تبریزی و محقق بود، یه مطلبی را اضافه کرده است شاید اضافه از ایشان باشد، چون این تتمه با شأن سیدون الاستاد تطبیق نمی کنه. تتمه این است که می فرماید امور به دو قسمند، امور اعتباریه و امور تکوینیه. در امور تکوینیه مباشرت شرط است و در امور اعتباری مباشرت شرط نیست. این تکمله دلیلش چه باشد واقعیت هم این رو تایید نمی کند، پس تکمله ای باشد از مقرر محترم که شاید نظر شریفشان اون باشد. توضیح بیشتر انشالله فردا. سلامتی آمان و سلامت هستم.